بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه اون چه در این دلیل عقلی برای اثبات براءت بیان شد: یک، مرحوم آخوند در کفایه فرمودند که قاضی قبح عقاب بلا بیان قاعدتون عقلیتون مستقله، و دلیل بر این قاعده هم وجدان است. و این قاعده بر قاعده دفع ضرر محتمل لازم در وقتی که با هم تنافی داشته باشن مقدم است. در جلسه هشت دوازده 94 بیان شد. دو، بحث در این قاعده گفتیم از سه جهت هست: یک، شرح این قاعده، و این که آیا این قاعده به عنوان یک قاضی مستقل وجود دارد یا نه. دو، اینکه قاعده دفع ضرر محتمل چه قاعده ای هست و مراد به ضرر چه ضرری است. و سه، کیفیت جمع بین این دو قاعده، قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده دفع ضرر محتمل، در 9/12/94 بیان شد. سه، مرحوم شیخ در رسائل فرمودن این دلیل عقلی فقط یک اصل است، یعنی به عنوان یک اصل در مسئله براءت ازش استفاده می شود، ولی از ادله براءت نیست. به عنوان یک دلیل برای اثبات براءت نمیشه بهش استناد کرد. در 9/12 بیان شد. چهار، مراد از بیان در این قاعده قبح عقاب بلا بیان بیان به معنای لغوی، یعنی ظهور و علم نیست، بلکه مراد مطلق چیزیست که مصحح عقوبت باشد. و واصل به مکلف بشود، نه این که صادر اشاره باشد. مراد به بیان، بیان واصل به مکلف است. نه بیان صادر از مولا. در 20:11 بیان شد. 5 مسما فرمود قاضی قبح عقاب بلا بیان، قاضی است تام و تمام بلا شبهه و مسلم است نزد اخباری و اصولی. در 10:12 بیان شد. 6 مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن بهترین است که از قاعده قبح عقاب بلا بیان به جای بیان کلمه استحقاق ذکر شود، یعنی بگیم قبح عقاب بلا استحقاق. در 10:12 بیان شد. 7 قبح عقاب بلا بیان، باز آقای میلانی فرمودن قاعده عقلی مستقلی نیست، به عکس اون چه که خدا فرمود و مصباح، چین که یا موضوعی براش نیست و یا حکمی براش نیست. در بعض موارد این قاعده موضوع ندارد و در بعض از جا حکم ندارد. چین که در ظرف عدم البیان در واقع یا استحقاق عقاب با مخالفت هست و یا استحقاق نیست. اگر استحقاق باشد قاضی قبح عقاب بلا بیان موضوع ندارد، چون مستحق است، موضوعش عدم استحقاق بود. و یا حکم ندارد به خاطر اینکه عقاب اینجا قبیح نیست. در همون 10:12 بیان شد. 8 از مرحوم آقای میلانی فرمودن قبح عقاب بلا بیان از سقریات قاعده قبح ظلم است. عقل میگه ظلم قبیحه و یکی از مصداقهاش همین عقاب بلا بیانه. منتقا هم همین حرف تقریبا قائل بود. در 23:11 بیان شد. 9 منتقا فرمود درباره عقاب و ثواب ما سه تا نظریه داریم، سه تا رأی داریم. یک این که ثواب و عقاب تجسم عمل خود انسانه. دو این که از قبیل اثر وضعی است، عین تجسم عمل نیست، اثری است که بر عمل ما بار میشه. و سه این که عقاب و ثواب فعل مولاست، خداوند است که به عمل عقاب می کند یا ثواب می دهد. در 16:12 بیان شد. 10 اساس ظلم و عدل در جایی است که بین طرفین، یعنی ظالم و مظلوم، حقی باشد و بین عبد و مولای حقیقی حقی نیست، یعنی عبد هیچ حقی از نسبت به مولا نداره. تا بعد بگیم اگر رعایت شد الدست و الا ظلم، در همون 16:12 بیان شد. 11 اگر عقل نتواند ملاک رو درک کند، ممکن نیست که به طور جزم حکم به عقاب یا ثواب کند. در 17:12 بیان شد. 12 قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به نفسها بیان نیست برای حکم شرعی، ولا لازم میاد که دلیل متضمن حکم مثبت موضوع باشد، و حال این که رتبه موضوع قبل از حکم دلیل حکم است. در 17:12 بیان شد. 13 وجوب دفع ضرر گفتیم با مقتضای طبیعت انسان هست، پس طبع انسان میگه دفع ضرر لازم، نه این که به حکم عقل باشد. و اجتناب در این جور جایی یک احتیاط عملی است. در 18:12 بدن شد. 14 شاهد بر این که دفع ضرر به حکم عقل نیست و یک امر فطری و طبیعی است، اینه که در حیوانات هم این مسئله هست، یعنی حیوان هم به فطرت خودش از ضرر محتمل فرار می کند، و این که در حیوان هم هست این شاهد اینه که به حکم عقل نیست. در همون 18:12 بیان شد. 15 قاعده لزوم دفع ضرر محتمل هم صغرن مخدوش بود و هم کبرن، خواه مراد به ضرر ضرر دنیوی باشد و یا اخروی، در همون 18:12 بیان شد. شانزده در خارج قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده دفع ضرر محتمل هیچ کدام در خارج متصور نیستن، اثری از این دو قاعده نیست. در هفته 1.95 بیان شد. هفته بر تقدیر وجود این دو قاعده، قبح عقاب بلا بیان و دفع ضرر، کمون که مختار مرحوم آخوند بود که این هر دو موجودن، بر تقدیر وجودشون تنافی بینشون نیست، چون که اینها در یک جا با هم جمع نمیشن. در دو موردن، پس بنابراین تقدیم و تأخیر در کار نیست. در 15.1 بیان شد و بالاخره 18 وجه در عدم رجوع به عموم عام در شبهه مصداقیه که گفتیم به عموم عام رجوع نمی شود، وجهش اینه که این اسباب اثبات موضوع به دلیل حکم است و این جایز نیست. در 16.1 بیان شد. 19 ادله احتیاط گفتیم وارد بر قاعده قبح است. در 16.1 بیان شد. این خلاصه مطالب گذشته. انشاءالله روز شنبه دلیل پنجم بر اثبات براءت یعنی استصحاب عنوان خواهد شد. صلوات بفرستید. چند دقیقه که باقی داریم، هم سالگرد آیت الله اراکینز، بله، و همین که روزنامه خراسان را بگیرید، روزنامه روز دوشنبه، دوشنبه همین هفته، عکسی از آسد حسن نصرالله کشیده و نوشته رابطه معنوی حزب الله با آیت الله بهجت، به شرح مفصل اونجا زبان حزب الله، زبان آسد حسن نوشته که آسد حسن در طول این مدت نسبت به این موضوع تقریبا چیز اظهار نکرده بود. و خلاصش اینه که آیت نصرالله گفت که حزب الله با آیت الله بهجت رابطه معنوی داشتیم و قبل از حمله اسرائیل به لبنان و به ما برای من سفارش کرده بود آیت الله بهجت این جمله رو زیاد بگو: اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من تشاء. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من تشاء، که یک وسیله از آیت الله بهجت به من رسیده بود. وقت آسد حسن بگم ما ایره میگفتیم ولی نمیدونست معنا چیه. حمله اسرائیل شروع شد، هر جا که احتمال میداد که من هستم بمباران کرد که من را از بین ببرن و بالاخره از بین نرفتن. معلوم شد که اون دعایی که آقای بهجت فرموده پیشبینی میکرده که به زودی یک همچه خطر ما داریم و این دعا را برای منشون فرستاده بود که از خطر نجات پیدا کرده. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من ترید. مرحوم آیت الله بهجت یک وقتی به بنده فرمودن که این جمله را صبح شب زیاد بگید، اصبحت فی امان الله و امسیت فی جوار الله. همین دو کلمه، اصبحت فی امان الله و امسیت فی جوار الله. فرمودن گفتن این جمله برای حفظ اموال و متعلقات انسان خیلی مؤثره. و بعد فرمودن که حتی بعض از آدمان حسابی هم به تعبیرشان معتقدن که اگر مال انسان هم دزدیده باشه با گفتن این جمله بر میگرده. و بعضی معتقدن که برای حفظ فرزندان هم خیلی مؤثره که انسان صبح و شب چند مرتبه بده اصبحت فی امان الله و امسیت فی جوار الله. خداوند نشان ایشون و همه کسانی که در مسیر اهل بیت بودن مشمول غفران بیشتر خودش قرار بده. خب سالگرد مرحوم آقای عراقی هم هست، آیت الله محمد علی عراقی. از ایشون تعبیر به شیخ الفقها می کردن. ایشون 103 سال عمر کرد و از دنیا رفت. وقتشون مشهد بود و یک بعد از ظهر بنده خدمتشون رسیدن و پسرشون بنده را معرفی کرد که مثلا کفایه هم که وقت ما کفایه هم میگفتیم. اسم کفایه را که برد آقای عراقی این دستشم کنار گوش اینجوری گذاشت که صدای ما رو بشنوه، چون خیلی پیر بود پیر من. فرمود که مرحوم آخوند در جلد اول کفایه و امر چندم موضوع بحثون چیست؟ ما هم گفتیم موضوع بحث فرق بین مبدع مشتق و مشتق است و نظر مرحوم آخوند اینه و دلیلشون هم اینه. ایشون فرمودن همین موضوعی که شما با 4-5 دقیقه بیان کردید استاد من مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم هر تردید از بنده است که یا 2 هفته فرمودن یا 3 هفته در همین موضوع درس خارج گفت بدون یک کلمه تکرار. همین موضوعی که فرق بین مشتق و مبدع چیست ایشون مثلا 2 هفته و 3 هفته بحث کرد بدون تکرار. وقتی ایشون اسم استادشون رو برد من یاد آمد که شنیده بودم که گفتم استاد شما شنیدم که در سامراء ایام عاشورا نوحه می خونده و همون چند نفر طلبه و شیخ که بودن سینه می زدن. ایشون فرمودن بله. فرمودن که مرحوم میرزای شیرازی همون صاحب تحریم تنباکو ایشون بدون مقدمه یک مرتبه تصمیم گرفت گفت فردا میخوام برم سامر را. هرچی گفتن آقا به شما خانه نمیدن سامر را وزن فرمود باید برم. ایشون حرکت کرد با تشکیلاتش آمد به سامر را. ایشون که وارد شد یک کسی آمده و خانه من در اختیار شما بالاخره. و ایشون به استادم امر کرده بود که ایام عاشورا نوحه بخوان. شیرازی بزرگ به عبدالکریم حائری. بعد مرحوم آقای عراقی اضافه کردن فرمودن که استادم که نوحه خوند حالا یا بعد از 10 شب یا همون شب اول باز تردید از بنده است امام حسین را خواب دید. امام حسین مشتی پر از نقل کرده به طرفشون دراز کردن همون از این نقل ها بردار. استادم یک نقل برداشته فرمودن بخور. اون نقل رو خورده بعد فرمون از صبح اون شب به برکت اون نقلی که از دست امام حسین برداشت و خورد چنون تغییری در بیان استادم پیدا شده بود که اگر 2-3 ساعت صحبت می کرد نه خودش خسته می شد و نه ما خسته می شدیم. قبلا اینجوری نبود، 10-20 دقیقه صحبت میکرد هم خودش خسته میشد هم ما خسته میشدیم شاگردان. ولی دیگه بعد از این حرفا نبود. هر چی صحبت میکرد نه شاگرد خسته میشد و نه استاد خسته میشد. این عین بیان مرحوم آقای عراقی بود. بعد اضافه کردن فرمودن که اصلا تولد استادم برخلاف جرد من طبیعی بوده. بعد فرمودن که پدر استادم ظاهران فرمودن اسمشون جعفر بوده. از مادر استادم خدا بهشون فرزند نمی داده. سالها با هم زندگی کردن. بعد خود مادر استادم به شوهرش پیشنهاد بکنه که دیگه خب من پیر شدم، شما پیر شدی، معلوم میشه که مقدر نیست که خدا از من به تو فرزندی بده. یه زن آخری بگید که شاید از او خدا بهت فرزندی بده که هم برای پیری شما به درد بخوره هم برای پیری من، ما فرزند نداریم بالاخره. بعد با موافقت همسرش یا شاید خود همسرش یک زنی پیدا کرده بود و این رو استادم صیغه خودش کرد، متعه شد. شبی که پدر استادم مره به خانه این زن، بعد میبینه صدای گریه بلنده. گریه چیه؟ مگه از شوهر قبلیم دختری دارم، هر شب پهلوی من بوده، امشب من اینجا پهلوی شما هستم، اون اتاق تنهایه. از خواب بیدار شده گریه میکنه. پدر استادم ناراحت میشه، بدون این که مقاربت کنه با این زن از خانم یاد بیرون، دستا به سمت آسمان بلند میکنه، میگه خدایا من باعث شدم به خاطر یک فرزند که یک بچه یتیم گریه کند، من دیگه از خیر این فرزندم گذشتم، ولی تو قادری که از همون زن قبلی، از همون پیر زن من به من فرزند بدی، این قدرت رو داری. همون شب میاد با مادر و استادم هم بستر میشه و نطفه استادم عاشق عبدالکریم منعقد میشه و عاشق عبدالکریم به دنیا میاد. یه عاشق عبدالکریمی که اینقدر انسان با برکتی بود، اونم مثلا تولدشم فرمودن برخلاف جریان طبیعی بود. وقت این مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه، مرحوم آقای خونساری، آسمانتی خونساری که مشهور دعای بارانیشون در قوم، ایشون و آل عراقی و آسد احمد خونساری مرحوم در تهران، خود مرحوم امام، اینا شاگرده مرحوم حواری بودن و شاگرده حواری. اون وقت آل عراقی تا وقتی که اون وقت آسد محمد علی، آسد محمد خونساری عرض کنم که داماد آقای عراقی بوده، تا وقتی که دامادش زنده بوده نه آقای عراقی درسی میگفته و نه نماز جمعه میخونده، در درس دامادش شرکت میکرد و پشت سر این دامادم نماز میخوند. وقت دخترش مرد، دختر دومش شد به داد با آقای خونساری به دامادش، یعنی آقای خونساری به سلام دو دختر آقای عراقی در خانهشون بوده، یکی مرد یکی دیگری. و آقای خونساری قبل از آقای عراقی میمیره. وقتی که از دنیا میره اینشون، شاگردا به آقای عراقی میگن که خب حالا که دامادت مرد یا شما برای ما درسی بگو. بعد از مرگ دامادش ایشون نماز جماعت میخونه و از همون جایی که درس تعطیل شده که دامادش مرده در شروع میکنه. بعد شاگردا میبینن که آقای عراقی به مراتب از دامادش به اصطلاح مسلط‌تر بر قواعد علمی و اعلم از دامادش بوده، اما با چه چشمه به این داماد نگاه میکرده که تا ایشون زنده بود نه درس شروع کرد و هم نماز جماعت شروع کرد، در نمازشون شرکت میکرد و در درسشون شرکت میکرد. این مطلب را هم برای مرحوم آقای عراقی نقل میکنن. حوزه علمیه انصافش اینه که گاهی معجزه میکنه، آدمی عجیبی تریاد میکنه. اینجور اشخاص شما در جای دیگر کم پیدا میکنی، در حوزه های غیر شک اصلا موجود نداره، در دانشگاه ها و مؤسسات علمی و اکادمی به قول آقای اینم وجود نداره، همین حوزه علمیه تقریبا بی نظم بی سر و تهی که ما داریم، همین حوزه اینجور اشخاص تربیت میکنه. یعنی اگر انسان واقعا به وظیفه خودش عمل بکنه، وقت اینجوری میشه، آقای عراقی میشه، آقای بهجت میشه. در تشییع جنازه آقای بهجت من نقوم رفته بودم، وقت شادم عرض کردم همین آقای عرض کنم که امام جمعه موقت قوم کی از فاش سیده هست که مسئول حوزه ها هست؟ بله نه آقای سیدی هست که مسئول حوزه های علمیه ایران هم نشد مختده هم نشد یک آقای سیدی مختده که عام هست آقای حسینی بوشهری. بله ایشون چون ازش پرسیدم گفته که مشکل نیست که خواست دیگه مانع نیست. موقعی که تشییع جنازه های بهجت رفته بودم ایشون زنگ زد گفت که میخوام شما رو ببینم کجا هستید کی بیام خدمتتون. به قول خودشون گفتم منزل آقای مروی هستیم و فردا صبح. فردا صبح آمد و گفت که چند دقیقه قبل یک کسی من مراجعه کرد، گفت من یک مشکلی دارم، یک آقایی مراجعه کردم به شما ارجاع داده، مشکل مرا حل کن. فرموده به این نشانی که شما رفتیم مشهد از امام رضا سه تا حاجت خواستین، دو تاش روا نشده ولی یکش روا شده، اینم نشانی مشکل مرا حل کن. گفتم نشانی درسته، من مشهد رفته بودم، یک حاجتم این بود که دخترم مدتی بود ازدواج کرد و حامله نمیشد، از امام رضا خواستم دخترم حامله بشه، دخترم حامله شد. دو حاجت دیگه هم خواستم اونا روا نشد. ولی اون آقا کی بوده کیس؟ گفتم نمیتونم بگم، منم گفتم نمیگم تا نگه کی بود، مشکلت حل نمی کنم. رفت و بعد از یک ماه آمد گفت آقا فرموده بدون شرط مشکل من حل کن. گفتم حل نمی کنم تا نگه کی بوده. رفت و بعد از 3-4 ماه آمد گفت آقا فرمودن مشکلت بدون شرط حل کنه به این نشانی که تو با خانمت رفتی کربلا، تو حرم ابوالفضل خانمت نشسته بوده و خیلی بر ابوالفضل گریه کرده، به خاطر گریه که خانمت بر ابوالفضل کرده از روی زری حضرت یک پارچه سبزی خود به خود بلند شده تو دامان خانمت، خانمت او پارچه رو برداشته و الان او پارچه خانه شما هست، مشکل حل کن. گفتم نشانی درسته ولی نه خانمم میدونید که چرا این پارچه خود به خود بلند شد تو دامن او و نه من میدانستم، شما میگید به خاطر گریه خانمم بوده ما بی خبر بودیم، ولی داستان درسته ولی بازم حل نمی کنم تا نگه کی بوده. گفت نمیتونم بگم. گفتم منم حل نمی کنم. گفت پرس که آیت الله بهجت مرد و ما زنگ زد که آقای بهجت بود که به من گفت یا مشکل من حل کن و حل نکردی. یه علامه که میداد مرحوم آیت الله بهجت بود که این نشانی ها رو میداد و شما هم حل نکردی. خداوند ان شاء الله بعد در ازات و همه یعقوبون بیفتد برای شادی همشون صلوات برسید.